پاسخ تشنه آب بقای تو، روز جزا چو عزم شفاعت کنی زمه، چشم امید خب بود بر عطای تو، بر عطای تو.
حدیث مهر
احمد صفات و عالم آل محمدی، باشد امید ما همه دار شفای تو، شفای تو، شفای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. مردم و شنونده های محترم شبکه رادیوی معارف، سلام خدمت شما آقایان و خانم ها، شبتون بخیر باشه. دوستان عزیز شنونده، افتخار دارم که در خدمتون باشم. من حمید سوری به همراه سیدالله شجاعی تهیه کنندمون و مهندس امید روحی عزیز صدا بردار برنامه در ویژه برنامه حدیث مهر، یک شنبه شب ششم آبان 1397 و 18 صفر هست و همطور که میدونید برنامه حدیث مهر انشاءالله 11 قسمت تقدیمتون خواهد شد و تا چهارشنبه 16 آبان ما 28 صفر در کنارتون هستیم. این تقریبا دهه پایانی صفر رو با این برنامه در کنار شما مردم عزیز هستیم. به شرح دیدارهای امام رضا علیه السلام در مدت اقامتشون در خراسان میپردازیم. با حضور کارشناس عزیز برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی، پژوهشگر و محققی که در حوزه زندگی امام رضا علیه السلام کتاب‌ها و پژوهش‌های متعددی هم داشتن، امشب هم در استودیو در محضرشون هستیم. استاد عرض سلام و ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمند و یکایک شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما. در برنامه اول استاد سوالهای مهمی رو مطرح کردیم، اینکه امام رضا علیه السلام چه مدت در خراسان بودن، بیشتر چه کارهایی انجام میدادن، دیدارهاشون چگونه و در کجا انجام میشده، و میخوام سوال نخستم در این برنامه این باشه که به مطالبی که در این دیدارها رد و بدل شده اشاره بکنیم. چه مطالبی بیشتر موضوع گفتگوی بین امام رضا و اون افراد بود؟
به سوال بسیار مهمی اشاره فرمودید. خدمت شما عرض کنم که همینطور که در برنامه قبل عرض کردم، حضور امام رضا در مدت حدوداً 3 ساله پایان آخر عمر خودشون یک حضور کاملاً علمی در مرو بوده که اگر ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم حدود بیش از 2000 روایتی که از اون امام بزرگوار باقی مونده، غالب این روایات در منطقه مرو صادر شده.
بله.
این به این معنا نیست که مثلا روایاتی که از امام بیان شده فقط تو این منطقه بوده، نه، اینها باقی مونده. یعنی کاتبینی که بودن می نوشتن و کسانی که بودن و حضرت به هر حال به قول امروزه یا رسانه داشتن، امکان صحبت کردن داشتن و افرادی که می تونستن اینها رو بنویسند هم در منطقه مرو بیشتر بوده.
بله.
و یه آزادی نسبی هم نسبت به اون 17 سالی که در دوره امامتشون در مدینه بودن در مرو داشتن. این که حالا عمده موضوعاتی که در مرو بیان شده و خراسان، به نظر میرسه که بیش از همه مباحث کلامی هست، با اینکه اگر ما بخوام بشماریم تعداد روایاتی که از امام باقی مونده، یه بخش قابل توجهی روایات فقهیه.
بله.
بعد نوبت روایات کلامی میرسه. من شمردم این روایات رو، حدود 818 تا روایت در روایات کلامی اون حضرت هست و 1038 روایت هم روایات فقهی امامه. منتها مقدار صفحاتی که اختصاص داره به روایات کلامی خیلی بیشتر از اون مقدار روایاتی هستش که به احادیث فقهی اختصاص داره.
بله.
این هم دلیل داره بحث اندیشه کلامی شیعه اگرچه از زمان پیامبر آغاز شده، اوجش و کمالش و تثبیتش توسط امام رضا علیه السلام انجام شده. این اندیشه امامتی که امروز ما داریم، بحث جایگاه امامت، عصمت امامت، علم غیب و و موارد دیگه‌ای که به عنوان هندسه فکری ما شیعیان قرار گرفته، اگر بخوایم خاصگاه کاملش رو پیدا بکنیم در دوره امام رضا علیه السلام هست. این هم به دلایل مختلفی هست. اولا اندیشه های کلامی گوناگون در نیمه دوم قرن دوم هجری تو جامعه علمی اون روز پدیدار شده بود. یک آزادی نسبی هم در واگویی این اندیشه ها به وجود اومده بود. هم بحث درون دینی و هم بحث برون دینی. این بحث برون دینی به خاطر نهضت ترجمه بود، به خاطر جلسات مناظره‌ای بود که اصلا شده بود مد. ما داریم در تاریخ در همون قرن، در زمان هم هارون و هم زمان مأمون، حتی خانه هایی معروف شده بودند به عنوان خانه های مناظره. مثلا خانه یحیی ابن خالد تو بغداد فقط برای تشکیل جلسات مناظره بوده، یا حتی تالارهایی به عنوان تالار گفتگو در کاخ مأمون درست شده بود.
بله.
عالمان رسمی اون روز که معمولا حدیث خودشون رو از علمای بزرگ عامه گرفته بودن، توان پاسخگویی به این مباحث رو نداشتن. ناگزیر این جلسات و این سوالات به طرف امام معطوف میشد و امام رضا علیه السلام بود که پاسخگو و حلال این مشکلات بود.
بله، بسیار خوب. خدا شکرت که ما رو پیرو اهل بیت و محب اهل بیت و شیعه اهل بیت علیهم السلام قرار دادی. اینجا برنامه حدیث مهر.
با من بخوان ترانه خورشید باغ را، با من بخوان شکوه خوش چلچراغ را. دامن کشید آینه بر شهر نور و شعر، دامن کشید عشق بر این آبی سپهر. با من بخوان ترانه، بخوان شعر هم صدا، با من بخوان ترانه زیبای یا رضا. و خداوند فرصتی داده حنجره را تا بگشاید پنجره را به سوی مهربانی و لطف.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و دوستان گرامی. امیدوارم که این برنامه که کوتاه هم هست زمانش، به مدت 20 دقیقه مرتوجهتون قرار بگیره در این لحظه که پاسی از شب گذشته. خب، در خدمت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی هستیم و پژوهشگر به ویژه در حوزه حیات مبارک امام رضا علیه السلام. استاد، فرمودید دیدارهای امام رضا از حیثی به دو دسته دیدارهای فردی و گروهی تقسیم میشن. توی این دیدارهای فردی چه اتفاقایی میافتاد؟ دیدارهای فردی چه گونه هایی بودن؟ به چه مدل برگزار میشد؟
بله، دیدارهای فردی امام از یک منظر با این بررسی مخاطبش اگر حساب بکنیم، گاهی وقتا شیعیان بودن، یعنی مخاطب امام یک شیعه بود.
بله.
گاهی وقتا آقایون اهل سنت بودند که ما اسمشو گذاشتیم عموم شهروندان، و گاهی وقتا هم مقامات رسمی و حکومتی بود، یعنی مثل خلیفه، مثل فضل، مثل رجاء ابن ابی زهرای، هرثمه و مسئولین حکومتی که به هر حال تو دم و دستگاه حاکمیت حضور داشتن. نوع گفتگوها هم متفاوت بود. بعضی وقتا درخواستی بود، مثلا درخواست دعا داشتن. بعضی وقتا درباره مثلا یک مسئله مثل مسئله واقفه که اون زمان مطرح بوده و یک چالشی بوده در اندیشه شیعه و یک انحرافی در بین پیروان اهل بیت بوده، این سوالات مطرح می شده. بعضی وقتا درباره توصیه های بهداشتی بوده، بعضی وقتا گفتگوهای دوستانه. یکی از این موارد که ویژه شهروندان بوده. به عنوان مثال یکی از آقایون اهل سنت که در رکاب حضرت از مدینه تا مرو به عنوان ساربان بوده، یکی از این گفتگوها رو شکل داده که اگر شما اجازه بدید در مورد این گفتگو با هم صحبت بکنید. کاروان امام حتما ساربانان متعددی داشته. یکی از این ساربانان که اسمش هم معلوم نیست، یک شخصیت اصفهانی هستش، یک ساربان اصفهانی هست و از اهل سنت. وقتی که این راه طولانی مدینه تا مرو رو طی میکنه، آخر کار دیگه مزدش رو میگیره، حقوقش رو میگیره، میخواد برگرده، خب یه افتخاری بوده که توی این مدت همراه امام رضا بوده.
بله.
حتی اگر شناختم نداشته، توی این مدت از عبادتهایی که از امام دیده، توجهاتی که دیده، به هر حال یه معرفتی پیدا میکنه. آخر سر که میخواد از امام جدا بشه، یه برگه میاره با یه قلم، میگه آقا دوست دارم که برای من یه یادگاری بنویسید.
بله.
حضرت این عبارت رو مینویسن که کن محبن لآل محمد و ان کنت فاسقا، همیشه دوستدار آل رسول خدا باش ولو اینکه خودت فاسقی.
عجب.
یعنی حتی اگر فاسقم هستی، گناهکار هستی، علاقمندیت رو نسبت به اهل بیت به هم نزن. و محبن لمحبیهم و ان کانوا فاسقین، شیعیان رو هم دوست داشته باش ولو اینکه اگر شیعیان هم گناهکار هستن. این خیلی خوشش میاد از این عبارت و این متن رو همیشه نگه داشته. راوندی قرن ششمه، میگه مال از اهالی کاشانه.
بله.
میگه هنوز اون نسخه‌ای که به خط امام نوشته شده در بین مردم اصفهان دست به دست میچرخه و برای ما یه افتخاری هست، برای ما مردم اصفهان یه افتخاری هستش که خط امام رو داریم و تا به امروز هم باقی مونده.
بله. خیلی خوب، ممنونم، چه مطالب زیبایی. من خودم که نشنده بودم و میدونم خیلی از شما شنونده هم لذت دارید میبرید. بریم به اتاق فرمان، فاصله بگیریم، برگردیم و آخرین بخش گفتگوی من با استاد غلام علی.
گل دسته های رو به رو مردم همه در آرزو، الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد. هفت آسمان را بردارم، از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. از لطف تا چون جان شدم، از لطف تا چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم، این هست تا پنهان شده در هستی پنهان من.
شبتون پر از آرامش و نام و یاد خدا، عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت. با حجت الاسلام و المسلمین استاد غلام علی عزیز بحثمون رو راجع به شرح دیدارهای امام رضا در مدت اقامتشون در خراسان ادامه میدیم. استاد، خیلی دیدار طبیعتاً اتفاق افتاده و جلسه‌های متفاوتی بوده. من میخوام یکی از این دیدارهایی که امام رضا علیه السلام با شیعیانشون داشتن در خراسان بر اون شهر بدید. چه جوری بوده؟ چی گفته میشده؟ شاید خیلی شنیدنی است مطالب.
خدمت شما عرض کنم که دیدارها که بسیار متعدده و انشالله تو این شبها قراره که این دیدارها رو با هم دیگه گفتگو بکنیم، توی موضوعات مختلف هم هست. حالا من برای اینکه پایان بخش این مباحث امشبمون باشه، یه روایتی رو که توی روایات تو دستبندی باید جزو احادیث اخلاقی قرار بدیم، این رو انتخاب کردم. محمد ابن عرفه هستش. این یک راوی شیعیه، در خراسان و مرو حضور داشته. حالا این چه کاری کرده بوده، چه عمل کردی داشته که امام این مطلب رو به ایشون فرموده گزارش نشده؟ البته روایاتشون زیاد داره، ولی یکی از این جلساتی که خدمت امام رفته معلومه یک کاری بوده که حضرت با عبارت ویحک شروع کردن. خودش هم بیان میکنه، این گونه بیان میکنه، میگه که قال لی الرضا علیه السلام ویحک یا ابن عرفه، ای پسر عرفه، ای محمد ابن عرفه، حواستو جمع بکن، مراقب باش، وای بر تو، اعملو لغیر ریاء ولا سمعته. حالا این چی کار کرده بود؟ یا دنبال ریا بوده یا دنبال سمعه. ریا که یعنی همون خودنمایی، سمعه هم یعنی شهرت. از نگاه دین هم شهرت طلبی مذمومه، هم ریاکاری و خودنمایی. همه ما ریاکاری و خودنمایی رو میدونیم، اما شهرت طلبی رو خیلی باور نداریم، بعدمونم نمیاد مشهور بشیم. یعنی معمولا افراد دوست دارن که مثلا اگر نویسنده است توی کار خودش مشهور بشه، گوینده است، سخنران، مسئوله، هی شهرت میاد، کارهای مختلفی انجام میده تو شبکه‌های مجازی برای شهرت. اما از نگاه اهل بیتی و نگاه توحیدی این کار مذمومه. حضرت ادامه میدن، میفرمایم فانه من عمل لغیر الله وکله الله الى ما عمل، اگر کسی برای غیر خدا عمل بکنه مزدش همونی میشه که میخواسته. یعنی چی؟ شهرت میخواستی بهش میرسی، ریا هم کردی که 4 نفر ببینن اینطوری نماز میخونی، اینطوری دستگیری از فقرا میکنی، اونم نیدن، یعنی به اون هدفی که داشتی نایل میشی. وی حک ما عمل احدون عملا الا رداه الله، ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. حضرت میفرمایند وای بر تو، هیچ کس هیچ عملی نکرد مگر اینکه خداوند یه ردایی، یه لباسی بهش پوشون. یعنی چی؟ یعنی در مقابل همون کارش همونی رو که میخواست بهش داد. اگر عملش خوب بود، نیت خوب بود، همه چی رو براش فراهم میکنه، و اگر بد بود، همه چی رو توی بدی براش فراهم میکنه. یعنی اگر شما برای خدا عمل کردی، هم اون شهرته میاد و هم اون توجهات هم چه بسا براتون حاصل بشه. حتی اگر شهرت و این توجهات حاصل نشه، پیش خدا گم نمیشه و اون خیر و برکت رو تو اون دنیا میبینی. با این فرمایششون حضرت در این گفتگوی دو سویه به ایشون این توجه رو میدن که دو چیز مذمومه که ما بچه متدین ها چه بسا گرفتارش بشیم، یکی ریا، یکی شهرت طلبی. این دوتا خط قرمز اعماله که راهش فقط اخلاصه، و پناه میبریم به خدا و از خدا میخوایم که این توفیق رو به هممون عنایت بفرمایید.
انشاءالله. چه دعای زیبایی. خب سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد غلامعلی، خیلی لطف کردید که امشب هم همراه برنامه بودید.
خیلی ممنون، متشکرم، از شما هم تشکر میکنم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم از شما، انشاءالله که لذت برده باشید از برنامه حدیث مهر. یک شنبه شب شما پر از آرامش و ذکر خدا. تا فردا شب، خدا نگهدار.
از فرشته ها بپرسیم که بهشت هشتم اینجاست، میدونم کبوترا هم که امید مردم اینجاست، میدونم کبوترا هم که امید مردم اینجاست. صحن نورانی و پاکش از پر فرشته فرشه، هر کی باشه یه شب اینجا مهمون خدا تو عرشه. آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینم که طلب کنی دلم رو، که طلب کنی دلم رو. آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو، که طلب کنی.
انشالله که وجود نازنین آقای امامرضا علیه السلام طلب کن همه دلهای عاشق رو. خب آرام آرام به لحظات پایانی بخش شبانگاهی ششم آبان ماه 1397 نزدیک میشیم. سخن عشق تقدیم حضورتون میشه. این برنامه سخنرانی شب گذشته رواق امام خمینی رحمت الله علیه در آستان قدس رضوی است که در چنین زمانی تقدیم حضور میشه. مدت زمان پخش این برنامه 38 دقیقه هست. ما هم به اتفاق شما شنونده خواهیم بود. خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت ها فراهم میشه. خدمت شما دوستان عزیز میرسیم، عرض ادب میکنیم و اونچه رو که دوستان عزیز ما در قسمت های مختلف آماده میکنن تقدیم حضورتون میکنیم. زمان اذان صبح فردا ساعت 5 بامداد به افق غرب خواهد بود و طلوع آفتاب هم ساعت 6:24. التماس دعای خیر، سخن عشق تقدیم حضورتون و خدا نگهدار همه شما عزیزان شنونده. مولا حسین آرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان یا حسین. سخن عشق روزه های مقتل را مثل باران میگریم، در غم تو این شبها با شهیدان میگریم، با شهیدان میگریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه واحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. خير الصلاة وخير السلام على خير خلقه واشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين ولا سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الابدیه على اعدائهم اعداء الله. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى عبدك و ولی دینك القائم بعدلك والداعي الى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على احصائها غيرك. هدیه به پیشگاه قطب عالم امکان، یگانه دوران، جان جانان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض ادب و احترام و ارادت خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. خدا رو شکر می کنم از این توفیقی که نصیب این حقیر شده در خدمت شما بزرگواران، زائرین و مجاورین و میهمانان حضرت امام رضا علیه السلام در کنار مسجد شریف و نورانیشون هستیم. امیدوارم بحثی که مطرح میشه به درد هممون بخوره و خدا توفیق عملش رو به هممون عنایت بفرماید. برای شادی ارواح همه گذشتگان و حقداران، اموات این جمع و شهدا و امام شهدا، صلوات بعدی رو جلیتر ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. در این شبهایی که این توفیق نصیب این حقیر شد، حدیثی رو از وجود نازنین رسول الله خدمت دوستان عرض کردیم که حضرت فرمودند ثلاث و مهلکات، سه چیز باعث هلاکت و بدبختی انسان میشه، هر کسی داشته باشه بیچاره خواهد شد، هلاک خواهد شد. ویرانگرند، ویرانگرها سه چیزند. اولین اونها رو در جلسه قبل عرض کردیم که عبارت بود از فشح مطاع، شحی که از او تبعیت شود. شح رو هم گفتیم اون حالت دنیا زدگی و دنیا پرستی و وابستگی و دلبستگی شدید به دنیاست که دو تا مصداق مهمش رو هم گفتیم که یکی حرص بود، زیاد خواهی، و دوم بخل، اینکه انسان همه چیز رو برای خودش بخواد، دیگه به دیگران کاری نداشته باشه. مفصل خدمت دوستان توضیحش رو عرض کردم. اما دومین چیزی که به عنوان ویرانگر ازش یاد میشه فرمود و هوا متبع، تبعیت از هوا و هوس. خیلی ساده بخوام خدمت دوستان عرض بکنم، هر جور دلش بخواد زندگی بکنه. بعضیامون که تعدادشون هم زیاده هر جور دلمون میخواد زندگی میکنیم و این خیلی بده. حتی بعضی ها این رو میگن، من اینو شنیدم، برید بپرسید از اون خانم، سوال میکنید، میگید خانم شما چرا اینجوری لباس پوشیدید؟ میگه من دلم میخواد. ببینید دل. آقا شما چرا اینجوری تیپ زدید؟ مگر ما هر جور بخوایم میتونیم لباس بپوشیم؟ مگر ما هر جور بخوایم میتونیم لباس بپوشیم؟ نه آقا، حساب کتاب داره. امیرالمومنین از شهر کوفه داشتن می اومدن بیرون، رسیدن به یک عده‌ای، مشغول بازی بودن، مشغول تفریح بودن، معلوم بود خیلی آدمایی که کار درست حسابی داشته باشند و اینا نبودند. بعد تا چشمشون به امیرالمؤمنین افتاد بلند شدن به احترام امیرالمؤمنین، دستشون رو گذاشتن رو سینه‌شون، گفتن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. بعد حضرت ازشون سوال کرد که شما کی هستید؟ عمدنم سوال کرده، چون شهر کوفه اونقدر بزرگ نبود که دیگه امیرالمؤمنین اینا رو نشناسن. فرمودن شما کی هستید؟ گفتن ما از شیعیان شما هستیم. بعد امیرالمؤمنین یک تعبیر عجیبی دارن، با تعجب فرمودن شما شیعه من هستی؟ فرمود قیافتونم به شیعه نمیخوره، قیافتون به شیعه نمیخوره. خب اینجوری نیست که من هر جور دیدم بقیه لباس پوشیدن آقا منم لباس بپوشم. آقا مده. خب دین چی میگه؟ مگر مرد هر جور دلش بخواد میتونه لباس بپوشه؟ باور کنید گاهی اوقات تو همین حرم من خجالت میکشم. حساب کتاب داره آقا جان. بود هر جور که دلت بخواد که نمیتونه. فرمود من تشبه به غیرنا فلیس منا، اگر کسی شبیه بشه به غیر ما، فرمود از ما نیست، فلیس منا. آخه باید یه تیپت قیافت باید ارزم با حضور شما بخوره به این که چرا آقا اینجوری لباس پوشیدی؟ یه من دلم میخواد. چرا اینجوری با زن و بچت برخورد میکنی؟ دلم میخواد. چرا اینجوری با شوهرت برخورد میکنی خانم؟ یه من دلم میخواد. چرا اینجوری کسب میکنی؟ یه من دلم میخواد. چرا اینجوری خرج میکنی؟ دلم میخواد. ببینید اینها کسانی هستن که محور زندگیشون دلشونه، هر جور دلشون میخواد زندگی میکنن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله صلى الله عليه وسلم. فرمودند یکی از ویرانگرها که ویرانت میکنه، هلاکت میکنه، همینه که هر جور دلت بخواد زندگی بکنه. بابا ما انسانیم، خدا برای انسان